اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام و ارادت محضر اساتید بزرگوار، مخصوصا استاد ارجمند جناب حجت الاسلام دکتر خسرو بنا که زحمت کشیدن و در این جلسه حضور خوش آمد میگم خدمت همه عزیزان و سرداران گرامی. امروز مصادف هست با وفات حضرت معصومه سلام الله علیه، تسلیت عرض میکنم من که شنشای خازم
ببینم تو پیرشو
یادآور مجاهدت های
دانشجویی بعد یه تبلیغ جدی بذارید که بیام
امپریالیزم آمریکا و شما خصوصیدن رو گرامی میدارم. در خدمت استاد رجبار هستیم، از نظرشون استفاده کنیم. صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. بنده هم تسلیت عرض میکنم سالگرد ارتحال بانوی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به سروران عزیز. بحث ما در مبانی علوم انسانی اسلامی یا مبانی علوم انسانی حکمی بود. مبانی هستی شناختی و انسان شناختی و معرفت شناختی رو بحث کردیم. امشب بناس پیرامون مبانی ارزش شناختی صحبت کنیم. اونطوری که قبلا هم عرض کردم بنا نداریم که در تبیین این مبانی به تفصیل همه مباحث اون دانش گفته شد. یعنی مثلا در مبانی معرفت شناختی بیشتر تاکیدمون رو رئالیسم پنجره‌ای و رئالیسم شبکه‌ای بود. بنا نداشتیم همه مباحث اپیستمولوژی یا معرفت شناسی گفته بشه. هاکزا هستی شناسی و هاکزا انسان شناسی هم همینطور. طبیعتا اینجا که امشب که قرار پیرامون مبانی ارزش شناختی صحبت کنیم، نمی‌خوایم کل بحث فلسفه اخلاق رو اینجا بگیم یا فلسفه ارزش رو. خب خیلی بحث‌های گسترده‌ای دارد و مفصل و دیدگاه های موافق مخالف در باب مطلوبیت و عدم مطلوبیت مطرحه. اون مقدار از بحث که به نظر ما کاربرد بیشتری داره در بحث علوم انسانی به اون اشاره میکنیم، چون به هر حال علوم انسانی برخلاف نگاه پوزیتیویستا فقط توصیفی نیست. در همین علوم انسانی و به ویژه علوم اجتماعی محقق مباحث ارزشی و باید و نبایدها فراوان است. یعنی گزارای هنجاری، گزارای توصیه‌ای، در کنار گزارای توصیفی در علوم وجود داره. مثلا شما در حوزه اقتصاد فرض کنید، در حوزه اقتصاد اینگونه نیست که فقط ما به مجموعه از گزارهای توصیفی داشته باشیم، یا در جامعه شناسی یا در روان شناسی یا در حوزه مثلا فرهنگ و ارتباطات، بلکه گزارهای توصیه‌ای و هنجاری هم وجود داره. یعنی به هر حال بحث از ارزش مطرحه. بنابراین جا دارد ما به عنوان یک پرسش فلسفی مشخص کنیم و سوال کنیم که ارزش چیست و معیار تشخیص جملات ارزشی چیست. اولا خود این سوال که ارزش چیست، مصادیق ارزش یا ضد ارزش چیه، در واقع ملاک شناخت ارزش که همون چیستی ارزش است، این چیست. و دوم بحث معیار شناخت ارزش، یعنی چگونه تشخیص بدیم که یک امری ارزش است یا ضد ارزش. این دو تا پرسش در واقع کلیدی ترین بحثی است که به حواس علوم انسانی مربوط میشه. ارزش به نظر ما و به نظر خیلی از فیلسوفان اخلاق، ارزش به معنای مطلوبیته و ضد ارزش به معنای عدم مطلوبیت. و این مطلوبیت و عدم مطلوبیت در حوزه‌های مختلفی مطرح، یعنی گستره وسیعی داره بحث ارزش و ضد ارزش یا مطلوبیت و عدم مطلوبیت. گستره وسیعی داره، هم بحث‌های اخلاقی رو شامل میشه، هم حقوقی، هم فقهی، هم عرفان عملی و هم تمام باید و نبایدها و الزامات رفتاری و اجتماعی. یعنی ما وقت الان این بحثی رو که داریم مطرح میکنیم به نام ارزش و ضد ارزش یا مطلوبیت و عدم مطلوبیت، گمان نرود که این بحث فقط در حوزه اخلاق مطرحه. نه، حقوق هم ما در بحث حقوقی هم با ارزش و ضد ارزش یا مطلوبیت و عدم مطلوبیت مواجهیم. در فقه هم که روشن مجموعه باید و نبایدهای شرعیست، در عرفان عملی هم که از منزل یقظه شروع میکنن تا منزل توحید، مثلا همین صد منزلی که خواجه عبدالله انصاری در مناظر الساری گفته یا در صد میدان، همش باید و نباید است. و هاگزه در حوزه های علوم رفتاری و علوم اجتماعی، مثلا در روانشناسی بالینی خب باید و نباید ها گفته میشه. در حوزه اقتصاد وقتی از انسان اقتصادی مطلوب سخن گفته میشه، ارزش در آن نهفته است. لذا بحث ارزش و درباره ارزش یک بحث بسیار گسترده است، علوم مختلفی رو شامل میشود. در حکمت اسلامی، حالا اهم از فلسفه و کلام، مطلوبیت و عدم مطلوبیت رو دو قسم کردن، مطلوبیت ذاتی و مطلوبیت وابسته، یا عدم مطلوبیت ذاتی و عدم مطلوبیت وابسته. و گفتن مطلوبیت ذاتی عبارت است از عدالت، عدالت مطلوبیت ذاتی داره، و برای عدم مطلوبیت ذاتی ظلم رو ذکر می کنن. یعنی ظلم عدم مطلوبیت ذاتی دارد. به تعبیر متکلمین، حسن و قبح ذاتی رو وقتی میگن نام ببرید، میگن عدالت و ظلم، حسن عدالت و قبح ظلم. این ذاتیست. یعنی چی ذاتیست؟ یعنی به جعل جائل دیگری نیاز ندارد. یعنی اگر کسی یک فعل عادلانه انجام داد، این فعل ذاتاً حسن است، لازم نیست یک کسی یا کسانی بیان بگن هذا الفعل حسنون. نه خیر، فعل عادلانه ذاتاً حسنه، نیاز به جعل جائل و اعتبار معتبر ندارد، برخلاف بعضی از مثلا قوانین راهنمای رانندگی. جعل جائلی میخواد که بگه مثلا اعتبار کنه که مثلا تو این مسیر سرعت باید مثلا 50 بیشتر نشود یا 60 بیشتر نشود، یه اعتبار معتبری است. حالا البته اون اعتبار معتبرم بر اساس یک عقلانیتی باید تصمیم بگیره، یه حکمتی پشتش هست. مثلا فرض کنید تو جاده باید خود به عرض کنم خدمتتون به یه روستایی مثلا جاده از روستای عبور میکنه، خب حکمت اقتضا میکنه که اینجا سرعت ماشینا کمتر بشه، برای اینکه یه وقت ممکنه مردم رفت آمدی بکنن، راننده بتونه خودشو کنترل کنه. به اعتبار معتبره دیگه. اما معتبر لازم نیست در اینکه عدالت را حسن بداند یا ظلم را قبیح بداند. حتی شارع مقدس هم، یعنی حتی به جعل شارع مقدس هم نیازی نداره. عدالت ذاتاً حسن است، ظلم ذاتاً قبیحه. و چون ذاتاً عدالت حسنه، خداوند سبحان همه افعالش عادلانه است. چون ظلم ذاتاً قبیحه، خداوند همه افعالش افعالی است که به ظلم نمی انجامد. خدا به شما ظلم نمی کنه، خودتون به خودتون ظلم می کنید. بنابراین اینطور نیست که گفته شود وقتی خدا کاری کرد ما عدالت رو از آن انتظار می کنیم. نه، چون کار عادلانه است، خدا حکمتش اقتضا می کند که اون عدل و فعل عادلانه رو انجام بده. ازا برخلاف نظر اشاعره که میگن آنچه آن خسرو کند شیرین بود، یعنی فعل خدا چون فعل خداست حسنه، اما خدا ممکنه فعلش این باشه که مثلا انبیا و اولیا رو همه رو بندازه تو جهنم و تمام کفار و منافقین و اینایی که فی قلوبه مرض هستن به تعبیر قرآن همه رو بندازه تو بهشت. آنچه آن خسرو کند شیرین بود. ولی عدلیه که امامیه و ماتریدیه و معتزله و یعنی هم از اهل سنت کسانی هستن که نظر قبول هم همه شیعیان میگن آنچه را شیرین بود خسرو کند، یعنی آنچه را عدالت بود خسرو، منظور خدای سبحان اینجا، خداوند انجام میدهد. یعنی خداوند فعلش عادلانه است، لذا محال است از خدای سبحان که انبیا و اولیا و مؤمنین رو تو جهنم بندازه. نه اینکه نمیتونه، قدرت خدا نامتناهی است، نه نمیکند، چون با عدل نمیسازد. به همین خاطر ما معتقدیم حسن عدالت و قبح ظلم اصلا قبل از شریعت معنا پیدا میکنه. یعنی شریعتی هم که خداوند میفرستد باید و نباید های شرعی بر اساس حسن عدالت و قبح ظلم است. چون عدالت حسن است و ظلم قبیح است، این الزامات رو، این باید و نباید ها رو بیان کرده است. پس یه مطلوبیت ذاتی است، یه عدم مطلوبیت ذاتی. مطلوبیت ذاتی عدالت است، عدم مطلوبیت ذاتی ظلم است. یا ذاتی بودن حسن عدالت و ذاتی بودن قبح ظلم، اینو بهش میگن مطلوبیت یا عدم مطلوبیت ذاتی. و مطلوبیت و عدم مطلوبیت وابسته مصادیق اینا میشن، یعنی آنچه مصداق عدالت است به تبع حسن عدالت می شود حسن، و اون چه مصداق ظلم است به تبع قبح ظلم می شود قبیح. لذا مطلوبیت و عدم مطلوبیت تبعی و وابسته است، اما حسن عدالت ذاتی بود، یعنی عدالت به ماهی عدالت حسنان، ظلم به ما هو ظلم قبیحان، دیگه حد وسط نمیخواد. اما مصادیق که افعال خارجی هم میگیم چون مصداق عدالت میشه حسن، چون مصداق ظلم میشه قبیح. لذا مثلا حالا مثال معروفی که میزنن، میگن کتک زدن بچه یتیم. یه وقت ضرب الیتیم تأدیبن است، یه بچه یتیمیه، این کار خلاف میکنه و اینو مثلا یک کتکی بهش میزنم، حالا یا این کتکش از باب تعذیره یا کتکش از باب حالا تربیت، حالا اون حدود شرعی رعایت بشه، مثلا اگر برای تربیت هست نباید بدن کبود بشه و حالا با هم شرایط تعدیب و ادب کردن. میگن این ضرب‌الیت یتیمی که از باب تعدیب است، این مصداق عدله، پس حسنه. اما یه وقت ترایی کسی میاد بچه یتیم رو کتک میزنه، میخواد اموالش رو ببره، اجحافی به او بکنه، این ضرب‌الیتیم چون مصداق ظلمه میشه قبیح. لذا گاهی خود یه فعلی ظاهرن با فعل مشابهش تفاوتی نداره، اما میگید این حسنه قبیحه. در مواردی که تزاحم احکام پیش میاد هم همینطوره. مثلا فرض کنید شارع مقدس فرموده که شرب خمر حرام است، مصداق ظلم میداند این رو شارع، فرموده حرام. اما فرمودن اگر عرض کنم خدمتتون شرب خمری که همراه با تهدید باشد که اگر مثلا شرب خمر نکند جانش رو میگیرن، اینجا شعار مقدس شما اشکال نداره، چون حفظ جان مهمتره، واجبتره. لذا میگن این مورد اشکالی نداره، حسنون. از قضا اگر انجام ندی قبیحه، توجه دارید، چون باعث شدی که کار یک اتفاقی بیفته که ضررش بیشتر از اونه. مثلا مثال معروفی که میذارم میگن صدق حسنه، راستگویی حسنه، اما اگه یه وقتی راست بگی باعث مرگ یک نفس محترمه میشود، اینجا نباید راست بگی. البته میگن اگر میتونی توریه کنید، اگر نشد حتی دروغ گفتید اشکال نداره. نه اینکه دروغگوی حسن است، نه این دروغگوی قبیحه، عمدتاً هم قبیحه چون عمدتاً مصداق ظلمه، اما یه مواردی دروغ گفتن میشه مصداق عدل. توجه دارید؟ ببینید این معنیش این نیست، حالا بعداً اینو توضیح خواهیم داد، معنیش نیست که اخلاق نسبیه، نه اخلاق نسبی معنیش که معیار نداره، نه معیار داره، معیار عدل و ظلمه. بر اساس عدل یه فعلی که ظاهراً یه زمانی مصداق عدله، ممکنه یه وقتی بشه مصداق ظلم. و چون عدل حسن است، این تا زمانی این فعل مصداق عدله میشه حسن، و چون ظلم قبیحه و همیشه قبیح است، اگر فعلی مصداق ظلم شد میشود قبیح. حالا چطور تشخیص بدیم اینو؟ الان بحث دیگری است، فعلا داریم چیستی ارزش و مطلوبیت رو بیان میکنیم. در حالا من یه مثال فقهی براتون بزنم. ببینید در فقه عقد موقت جایز، حتی در بعضی روایات آمده مستحبه، اما وقتی علی ابن یقطین، میدونید یقطین کسی بود که در استقرار بن العباس نقش مهمی داشت، یعنی حتی رفت با کمک ابو مسلم کرد و تو خراسان جنگید و اینا، و به این اعتبار بچه های یقطین پیش حکام بن العباس محبوبیتی داشتن. سه تا برادر بودن و از قضا اینا شیعه بودن، یکیشون علی ابن یقطین بود که هارون هم به اعتبار پدرش هم به اعتبار خودش که آدم خیلی فهیمی بود اینو گذاشت وزیر خودش، وزیر شد. حتی کاری کرد که مالیات از شیعیان گرفته نشه، این تا این حد حمایت از شیعیان میگه. اما ببینید امام کاظم علیه السلام بهش دستور میده تو نباید عقد موقت داشته باشی، تو نباید.
بعدم دستور بهش میده تو باید به سبک اهل سنت وضو بگیری و نماز بخوانی. بعد بهش میگه که تو انسان متمولی هستی، نیازی نداری که سراغ عقد موقتم بری. ببینی حالا از این میشه یه استفاده هم کرد. یه استفاده معیار اینه که گاهی اوقات یک حکم شرعی که از نظر شرع حسنه حتی مستحبه برای یک شیعه در یک زمان خاص میشه حرام. شما حتما شنیده اید که مثلا حضرت آقا نظرش اینه که روحانیونی که در مناسب دولتی یا مناسب اجرایی هستند سراغ تعدد زوجات نرن، نهی کرده آقا. خب بعضی هم میگن که خب این چه حرفیه، خب بابا این تعدد زوجات رو مثلا قرآن جایز شمرده، چرا آقا داره مثلا خلاف قرآن میگه؟ نه خلاف قرآن نیست، اینجا در واقع چون انسانی روحانی که مدیریت داره، مسئولیت اجرایی داره، خب این با مردم ارتباط داره، با خانوما و آقایون، اگر بره تو مخیلش بره به سمت تعدد زوجات، این اصلا آفت و یه آسیبی برای ساختار مدیریتی اوست. آن فرمات میخوام یه تعدد دو مات از زوجات بری، برو از این مسئولیت کنار، بعد برو مثل بقیه مردم باش، اب نداره. اما وقتی این منصبی مخصوصا نماینده رهبری هستی، ارتباطات اجتماعی متعدد داری، باید خودتو کنترل کنی. ببینید این اختیاراتیست که البته ولایت دارد، هم ولی معصوم این اختیار داره، هم ولی فقیه اختیار داره که در مثلا موردی حتی فعل مستحب مؤکد رو بگه بعضی ها نباید انجام بدن، این بعضی هم برزای معیاریست. خب این نوع حالا مثلا این حکم شرعی شد نسبی؟ نه نسبی نیست. برای علی ابن یقطین که وزیر هارونه اگر میرفت دنبال عقد موقت، چون اون موقع رایج بوده دیگه، متعارف هم بوده در اون زمان، خب بلاحاظه میفهمدن این شیعه است، خب از وزارت عزلش میکرد هارون، بعد شیعیان تحت فشار قرار میگرفتن. خب عمری علی ابن یقطین نمازشو مثل اهل سنت خونده، حالا نمازش باطله باید همون رو اعاده کنه؟ نه، از کسی اگه نماز شیعه میخون نمازش اشکال داشت. ببینید این فعل میشه مصداق حسن، اما همین فعل برای انسانهای دیگر شیعیان دیگر میشد مصداق قبیح. حالا چطور تشخیص بدیم بحث دیگری است، چون وابسته است دیگه. عرض کردم اینا رو میگن حسن قوب وابسته، حسن قوب تبعی، حسن قوب ذاتی، حسن عدالت و قوب ظلمه. اما افعال یا مصداق عدل میشه حسن یا مصداق ظلم میشه قبیح. لذا یه فعلی به لحاظ ظاهری ممکنه در یه مقطعی همین فعل بشه مصداق عدل، در یه زمان و مقطع دیگه بشه مصداق ظلم. اگر مصداق عدل شد میشه حسن، اگر مصداق ظلم شد میشه قبیح. مثال ضرب الیتیم عرض کردم یه مثال بود، مثال علی ابن یقطین یه مثال بود، نمیدونم خیلی مثالا متعدد میشه زد. مثال شرب خم
ها؟ علوم مثلا
در علوم دانشگاهی هم هست، بله مثلا حتی در مثلا فرض کنید خدمت رو عرض کنم که مثلا فرض کنید ما یه نظام بانکی داریم، یه نظام بانکی که از غرب آمده، این نظام بانکی اگر باشد سه تا آسیب داره: ربوی بودن، کنز بودن، دولتن بین الاغنیا بودن، سه تا ضرره. یعنی هم ربا درش هست، هم انباشت ثروته، هم گردش ثروت برای سرمایه داراش، سود بانکی عمدتاً برای اینوش که سرمایه دارن دیگه، یعنی مثلا 5% جامعه. خب این با اهداف اقتصاد اسلامی نمیسازه، این ساختار نمیسازه. خب ما سه راه داریم، یا به همین وضعیت نگهش داریم که سه تا آسیب داره، یا بیایم اینو ترمیمش کنیم، مثلا مشکل ربویش حل کنیم، اما مشکل کنز و دولتون به حقیقیشو نتونستیم حل کنیم، ربویشو با عقود شرعی حلش کردیم. راهکار سوم فرض اونه که اصلا این ساختار بانک رو به هم بزنیم، بیایم خودمون مثلا این ساختار جدید تأسیس کنیم، ولی ساختار جدید رو الان نداریم که تأسیس کنیم. کل نظام مالی ما در کشور و ارتباط با دنیا خراب میشه، مثلا کشور از نظر اقتصادی آسیب جدیتری میبینه. نظام بانکی رو فی حد نفسه نگاه میکنی سه تا آسیب داره قبیح، هم اما وقتی نسبت به وضع مطلوبی که هنوز تحقق پیدا نکرده و امکان تحققش نیست میسنجیم، میبینیم از نبودنش، بودنش از نبودنش بهتره، اما بودنی که ترمیم یافته تا حدودی، فعلا در این مقطع زمانی حسنان، مثل عرض کردم عمل علی ابن یقطین در اون مقطع زمانی قبیح بود. نظام بانکی الان ترمیم شده است در این وضعیت زمانی حسنا. حالا اگر تونستیم ما یه نظام مالی درست کنیم که اون سه تا ویژگی رو نداشته باشه، سه تا ویژگی منفی، ارتباط بین المللیمون هم خراب نکنه، بتونیم ارتباط بین المللی داشته باشیم، مثلا فرض کنید یه ساختار بانکی کاملا اسلامی درست کنیم، بعد این ذیل مثلا یک ساختار بانک مرتبط با بانک جهانی باشه که بتونه تعاملات بین المللی داشته باشه. خب ولی مردم عملا فعالیت‌های معاملاتیشون ذیل این بانک اسلامی است که نه کنزه، نه دولتون بین عقلیان، نه ربویه، مثلا شبیه مثلا شرکت‌های مخمسی که مرحوم آقای شاه‌الله شاه‌آبادی مطرح کرد. ولی این شرکت‌های مخمس مثلا ذیل یک بانک مرکزی باشه، اون بانک مرکزی بیشتر تعاملش با بانک جهانی صورت بگیره که بتونیم صادرات و واردات رو بر اساس قوانین بانک جهانی دنبال کنیم، چون اگه ذیل قوانین بانک جهانی نریم خب نمیتونیم معاملات صادرات و واردات داشته باشیم، کشور مختل میشه. ولو بانک جهانی هم مطلوب ما نیست، توجه دارید، چون دقیقا در راستای بانک استکباری است. میدونید حالا من اینو تو پرانتز خدمت رو عرض کنم، کاری که سند بی سی انجام داد، سند بی سی 17 تا هدف داشت، یکیش مالی بود، یکیش حوزه علمه، علم پایه دار، یکیش حوزه تعلیم و تربیت بود، یکی حوزه فرزادایی بود، یکی حوزه محیط زیست بود. 17 هدف داره بی سی، اصل بی سی توسعه پایه داره. در واقع قبل از اینکه سند بی سی رو از سازمان ملل، حالا محققینی که کار کردن، بنویسن، ما بخش‌های جهانی داشتیم مثل بانک جهانی که همه بانک‌ها ناچار بودن ذیل بانک جهانی فعالیت کنن، تجارت جهانی درست شد. خب یا مثلا فرض کنید تو حوزه مثلا هلال احمر جهانی مثلا شکل گرفته، سند بی سی حرفش این بود که ما الان بخشای جهانی سازیمون چند مورد مثل بانک و مثلا خدمات اجتماعی و امثال زاله که به صورت جزیره‌ای، ما باید کل فعالیت انسان‌ها رو در جهان یک جا جهانی کنیم. مدن سند بی سی رو نوشته. سند بی سی یک بسته است. حالا تو کشور ما بیشتر بحث آموزشش مطرح شد که مثلا فرض کنید حالا بچه های کودکستان رو که میبرن استخ مثلا برهنه باید برن یا فلان، اینا چون تو سند بی سی راه بردهایی داره، 17 تا هدف داره، هر هدفی راه برده، راه بردهایی داره، هر راه برده اقداماتی داره. توجه داری؟
اما نرمالایز کردن یه جهان میشه.
بله جا اصلا کلن سند بی سی در واقع جهانی سازی یه راه بردیست برای جهانی سازی. یعنی ادعای جهانی سازی که مطرح میکرده اومدن این رو عملیاتی کنن، که اون وقت ما هر فعالیتی، یعنی میخواید میزی رو جابجا کنید در کشورتون، باید ذیل اون سند باشه. یک کتاب درسی مثلا شما دیگه طبق سند بی سی حق ندارید مثلا فرض کنید کتاب مثلا چیه دوران دفاع مقدس رو چی میگه این کتابی که تو دانشگاه نه یک کتاب دو واحدی ترسی میدن چیه؟
دفاع مقدس.
آره همین کتاب رو هم ندارید درس. چرا؟ چون سند بی سی به اجازه نمیده. آقا میخوایید مثلا فرض تو کشورتون در حوزه مثلا هسته‌ای فعالیت کنید، سند بی سی میگه تو هم ندارید، جهانیه. یک نفر در این جهان میتواند بگوید که کجا چه کاری باید انجام بده بر اساس سند بی سی. یعنی سند بی سی خطری که داشت اصلا بحث فرهنگ برهنگی نبود، یه چیز کوچیکی بود، قصه خیلی کوچیکش بود. قصه مهمتر استعمارگری همه جانبه و استعمارگری پایدار بود. استعمارگری همه جانبه پایدار بود. سند بی سی این بود. توجه دارید. خب حالا ما عرض کنم خدمتتون یه قسمتی یه چیزی هست خب نمیتونیم الان تغییرش بدیم در جهان، در تعاملمون با جهان مجبوریم این تجارت جهانی یا بانک مرکزی رو، بانک جهانی رو بپذیریم مثلا. خب اما میتونیم معاملات بانکی خودمون رو در داخل کشور بر اساس ساختار دیگه طراحی کنیم. خب این کار رو بکنیم، اما نسبت به اون قصه جهانی طبق قواعد اونا تعامل میکنیم که بتونیم داد و ستد کنیم. چون اگر نکنیم صادرات واردات اتفاق نمیفته. وقتی صادرات واردات اتفاق نیفتد خب این کشور مختل میشه. ببینید در سیاست ها، در راه بردها، اصلا یه پزشکی که گاهی خود به این نتیجه میرسن طبق نظر کارشناسی پزشکان که باید دست این بیمار رو قطع کرد، قطع دست حسن یا قبیح؟ قبیح ظلمه. اما الان برای این بیمار که اگر دستش رو قطع نکنن میمیرد میگن حسن. در تمام حوزه های اجتماعی رفتاری ما اینو داریم دیگه. حالا دوستان خودتون تکثیر مثال کنید، هر کسی در حوزه رشته خودش. پس مطلوبیت و عدم مطلوبیت یا ذاتیه یا تبعی و وابسته است. حسن عدالت و قبح ظلم ذاتی است. وقتی میگن عدالت حسنه دیگه نمیگن چرا، ظلم قبیحه نمیگن چرا، ذاتیشه. مثل اجتماع نقیزه محالان دیگه نمیگن چرا. به تعبیری اجتماع نقیزه محالان، ارتفاع نقیزه محالان، این بدیات عقل نظری است. عدالت حسنه است، ظلم قبیحه است، این میشه بدیات عقل عملی. اما مصادیق عدالت و ظلم بالا تفاوت پیدا میکنن. یه فعلی میتونه مصداق عدل باشه در یه مقطعی بشه مصداق ظلم، یا برعکس فعلی عمدتا مصداق ظلمه در یه مقطعی خاص میشه مصداق عدل. پس هر فعلی رو که میگیم حسنان میگیم چرا؟ میگیم چون عدل است. میگیم قبیحان چرا؟ چون ظلم است. یعنی حیثیت تعلیلیه حسن قبح وابسته به تبعی عدل و ظلم است. خب بله بله، حالا درست بله، حالا این یه بحثی است که خب عدالت چیست. ببینید عدالت که در مقابلش ظلم هست یک معنای کلانی داره. این معنای کلان وقتی اومد تو ساحت‌های مختلف اجتماعی باید متناسب اون ساحت اجتماعی معنا بشه، مثلا ساحت اقتصادی، ساحت حقوقی، ساحت عرض کنم سیاسی. اون معنای کلانی که برای عدل ذکر کردن دو تا معناست، یکی وضع الشیء فی موضعه هست، یعنی هر چیزی رو در جایگاه خودش قرار دادن. الان بحث ما اثبات و تشخیص نیست، جایگاه خودش چیه، تعریف مقام ثبوته. هر چیزی در جایگاه خودش قرار دادن که این تعریف بیشتر به عالم تکوین مربوطه، هستی، تعریف هستی شناسان است. تعریف دومی که ذکر کردن اعطا کل ذی حق حقه هست، یعنی حق را به صاحب حق دادن. این تعریف در واقع ارزش شناختی است. هر کسی هر حقی که دارد حق رو به او دادن، صاحب حق بودن، عدل این. عرض کنم خدمت شما، حالا اینجا خب طبیعتا سوال اینه که خب حقوق چیه؟ چه چیزی حقه؟ از کجا تشخیص میدیم چه چیزی حق است؟ این میشه هم بحث معیار تشخیص که بحث بعدی منه. فعلا حالا در مقام تعریف میگیم حسن عدالت و قبح ظلم و العدل و ماهیت چیز، ظلم چیز. این دوتا تعریفی که خدمت رو عرض کرد.
استاد روز میخوام بعضی مصادیق شاید باشه که بشه گفت نسبت به اونا حالت نسبیت دارن.
اجازه بدید ما وارد میدونم اجازه بدید من هنوز نرفتم به این که چطور تشخیص بدیم. الان بحث ما این بود که ارزش چیست، مطلوبیت است، مطلوبیت یا ذاتیه یا تبعیه، و رسیدیم به حسن عدل و قبح ظلم و مصادیق عدل و مصادیق ظلم. تعریفی هم از عدل گفتیم. نکته دیگری که خدمت رو باید عرض کنم اینه،
در مطلوبیت ذاتی فقط عدالت یا نه؟
نه فقط این دوتاش، حسن عدالت قبح ظلم دیگه، هرچی دیگه یا مصداق عدل یا مصداق ظلم.
این تعریف ها همه جهانیان قبول دارن.
چیو؟
همین بحث که
ببین این تعریف، این تعریف بعد این که عدالت حسنه همه قبول دارن،
همه کره زمین
همه، بله
مداره. همه ها فجوره ها و تقوا ها،
نه همه اصل عدالت رو قبول دارن، حسنه، ظلم بده. اما سوال اینه که ما مثلا چه سیستم اقتصادی داشته باشیم که عدل باشد؟ سوسیالیست ها یه چیز میگن، لیبرالیست ها یه چیز میگن. در تشخیص مصداق عدل و ظلم اختلافه، نه در اصل حسن عدالت و قبح ظلم.
در تعریف خود عدالت،
در تعریف عدالت هم عمدتا خیلی هم همین تعریف اعطا کل ذی حق حقه رو میگن. میدونم خب بله. بعد این وقتی میاد تو ساحت عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت چی؟ میبینید رالز یه نظر میده، نوزیک یه نظر میده، نمیدونم پوپر یه نظر میده، حالا از غربی ها قبطر مثلا جان استوارد میل یه نظر داره، جان لاک یه نظر داره، کان یه نظر داره. وقتی میگن عدالت اجتماعی چیست، میبینید عدالت اجتماعی میدونید دیگه مصداق اون اعطا کل ذی حق حق اوه.
هر کس حق رو میسن که حق به چی برمیاد برمیگرده، موضع سنجش چیه؟
خب این میگه از این میشه بحث که چی؟ بحث معیار
مبانی هستی شناسی ما،
اما معیار هم معیار دیگه، ما هنوز به معیار نرسیدیم. اون معیار دیگه معرکه آراز، یعنی شما تو جهان کسی سراغ ندادید که بگه عدالت بده، همه میگن عدالت خوبه، حتی اینه که نسبیگراترین افراد عدالت خوبه، اما مشادق عدالت فرق میکنه، تغییر میکنه، نمیدونم ساختاره عدالت یکسان نیست، میره تو بحث معیار. ما هم قبول داریم برای مصادیق عدل و ظلم مثال زدم دیگه، یه فعلی میشه مصداق عدل، در یه مقطعی میشه مصداق ظلم. خب حالا نکته مهمی که اینجا باید عرض کنم قبل از اینکه به معیار بپردازم این است که حقیقت حسن قب و حقیقت مطلوبیت و عدم مطلوبیت و به تعبیر حقیقت ارزش امر اعتباری است. یعنی چه اعتباری است؟ ببینید اعتباریات جملات انشائی هن. برخلاف جملات اخباری، در جملات اخباری بحث از صدق و کذب در جملات اخباری معنادار هست، چون صدق یعنی مطابق واقع، کذب یعنی عدم مطابقت با واقع. مثلا فرض کنید کسی میگه که هوا تاریک است، الان شب است، آب H2O است، نمیدونم جدول مندلیف چنین و چنان است، قوانین ترمودینامیک این است، این گزارش ها اخبار دیگه، یا درسته یا غلطه، یا مطابق واقع یا مطابق واقع نیست. جملات اخباری اینطوری، اما جملات انشائی میگن اعتباری هن. یعنی دنبال حکایتگری از واقع اونا نباشید. مثلا میگن باید عدالت ببرزید، یعنی چی؟ مطابقت با واقع داره، حکایتگری درش نیست. نباید ظلم ببرزید، ظلم نکنید. ببینید یه وقتا اینا همه انشایی و اعتباریه. ببینید یه وقتا یه کسی میاد خبر میده، میگه هندوها میگویند نباید مال مردم را خورد، این اخباره. مسلمانان هم میگویند نباید مال مردم رو خورد، مسیحیان هم همین رو میگویند، یهودی هم همین رو میگویند، بعد حتی کفار هم همین رو میگویند، مشرکین هم همین رو میگویند، بعد نتیجه میگیرید پس همه انسان ها میگویند نباید مال مردم رو خورد. این اخباره از یک انشا. اما وقتی جمله به صورت انشایی هست، نباید ظلم کرد، باید عدالت ورزید، نباید مال مردم خورد، باید به والدین احترام بذارید، مثلا نباید به ارباب رجوع بی‌اعتنایی کرد، مثلا نباید کارشو به تأخیر انداخت، باید با حسن اخلاق رفت. این باید و نباید ها همه اعتباریه. این چه اعتبارن؟ یعنی یه نوع فعلن، اما فعل به قول غربی ها اسپیچ اکتن، یه فعل گفتاری هن که به گفتار در آمده. این آدم ها کارهایی که انجام میدن یه وقت کارهای یدیه، مثلا با دستش سیب رو جا به جا میکنه، این دیگه این کار فعل که خبر نیست که بعد بگید مطابق واقع هست یا نیست، فعل کاره. فعل و کار رو میگید خوبه یا بده. حالا یه فعلای داره با زبان انجام میشه، فعل گفتاریه، مثل فرض کنید توهین. آدم به کسی توهین کنه، حتی ممکن توهینش به صورت جمله خبری باشه، بهش بگه تو مثلا فلان بهمانی، خبر داره میده، ولی این خبر نیست، این توهینه و کار زبانیه. یه وقتا طرف رو با دست و پا کتک میزنه، وقتی با زبان کتکش میزنه. لذا بعضی متفکری مثل ویتگنشتاین متقدم خیال میکرد کار زبان فقط اخباره، حکایتگریست، زما هر جمله‌ای که گفته میشه باید به مطابق واقع است یا نیست. اما بعد فهمید در دوره ویتگنشتاین متحقق فهمیدن زبان خیلی کارهای دیگه داره. همونی فهمید که این متفکرین ما در مختصر و مطول عرض کنم به کتاب های ادبی 700-800 سال 900 سال پیش گفتن که زبان گاهی دعاست، گاهی نفرینه، گاهی توهینه، گاهی ترجیه، گاهی تمنیه. یه کارش هم اخباره، بقیه غیر از اخبار میشن انشاء کاره ها، ولی کار زبانی هست. لذا گاهی خود با این کار زبانی انسانی آرامش پیدا میکنه، با کار زبانی آدمی سکته میکنه. توجه داری؟ اصلا یکی از کار کرد، اصلا دقت کنید، اصلا کار کرد اصلی فضای مجازی و ارتباطات و رسانه الان اینه. ظاهرن مثلا میبینید داره خبر میگه، اما هیچ وقت خبر رو کامل نمیگن رسانه ها، بخشیشو میگن بخشیشو نمیگن. این یعنی چی؟ این نمیخواد به شما اطلاع جدیدی بده، میخواد از قصد تو رو بسازه اونگونه که خودش میخواد، میخواد تو رو تغییر بده اونگونه که خودش میخواد. مثل فرض کنید یه مادری که به بچهش میگه مثلا گل من، بلبل من، ماشاءالله چه هوشی، چه ذکاوتی، چه استعدادی. مثلا معنیش نیست که داره خبر، داره برو امید بهش میده، نشاط بهش میده، مثلا میخواد مثلا تعریفش میکنه تا این روحیه بگیره. یا بعضی مثلا مادرها گوی خود تو سر بچهش میان 20 نگرفته 19 گرفته میره تو سرش، کنکور مثلا پزشکی قبول نشده میره تو سرش. خب نمیخواد این بچه پزشکی به چکاش داری؟ هی تحقیرش میکنه، مقایسهش میکنه. ببین مقایسه کردن خبره، اما این در واقع با کار مقایسه اخبار نمیکنه، انشا میکنه. اصلا بخش عظیمی از کارکرده زبانی ما انشاءه، برای تغییر آدم هاست. توجه دید. حالا وقتی گفتیم در گزارای اخباری، در گزارای بخش انشائی، در اخلاق، در حقوق، در خود علوم اجتماعی باید این کار بکنیم، نباید این کار بکنیم، این باید و نباید ها در واقع اعتباراتی هست، از واقع خبر نمیدن. بله مبتنی بر یه واقعیتی هستن. مثلا پزشک وقتی به بیمارش میگه تو باید هر روز صبح قبل از ناشتا، قبل از اینکه صبحانه بخوری، مثلا نیم ساعت یه ساعت قبلش بعد مثلا آمپرازول میل کنی، بعد یه دونه آمپرازول یا دو تا آمپرازول بخوری، یه نیم ساعت 40 دقیقه بعد صبحانه بخوری، باید این کارو بکنی. این انشاء خبر از واقع نمیده. یه وقتا پزشک به بیمارش میگه که آه معلومه تو این رژیمی که بهت گفتم رعایت نکردی، داره خبر بهش میده. یه وقتا میدونه رعایت کرده ولی بهش میگه چقدر بهت بگم رعایت کن، تو که معلومه رعایت نکردی. میخواست سرزنشش کنه، با این سرزنش میدونم رعایت کردم، ولی با این سرزنش میخواد مثلا یه مقداری بیشتر تحریکش کنه که بیشتر به این رژیم غذایی توجه کنه. این انشاءه. یه وقتا بهش میگه باید این دارو رو مصرف بکنی، اینم که کاملا مشخصه از صنف اعتباره، خبر از چیزی نمیده، حکایتگری نداره، صدق و کذب نداره، اما از یه واقعیتی، یعنی منشأش واقعیت هست. اون واقعیت اینه که مثلا این سیستم دستگاه گوارش، مثلا این اسفنکترش ضعیف شده، نمیدونم یا فرض کنیم فلان ناراحتی دستگاه گوارش دارد، چون چنین رابطه ای بین اجزای مختلف دستگاه گوارش هست، اگر این دارو وارد این سیستم دستگاه گوارش بشه و این اتفاق میفته که مثلا رفلاکس اتفاق نیفته. یه واقعیتی ها، این واقعیت رو با اخبار هم میشه گفت و صدق و کسبش هم مثلا نشون داد. اما وقتی میگه باید آمپروزول مصرف بکنید، این باید دیگه خبر از واقعیت نمیده، یه انشاءه، ولی عقبش یک واقعیتی هست. خب حالا اینو گفت داشته باشید. البته اینجا یه پرانتز خدمت رو عرض کنم، هر جا باید دیدید خیال نکنید انشاءه ها. مثلا یه وقت تو آزمایشگاه میگن که اگر میخوایید آب تولید کنید باید اکسیژن و هیدروژن رو ترکیب کنید. این باید دیگه باید اعتباری نیست ها. این از قصد داره اخبار میکنه. حواستون باشه هر باید و نبایدی رو انشا ندانید. حالا این تو پرانتز. پس همه باید و نباید ها اعتبارن، انشاءن، خبر از واقع نمیدن، حکایت از واقعیت ندارن، اما منشأ واقعی دارن. حالا سوال ما اینجاست، ما وقتی میگیم باید عدالت ببرزید، نباید ظلم بکنید، یا باید احسان ببرزید به والدین چون مصداق عدالت هست، نباید به فقرا مثلا اجحاف بکنید چون مصداق ظلم هست، این باید و نباید ها واقعیت که منشأ این باید و نباید ها میشه، اون واقعیت چیه؟ این واقعیت در تفکر حکمت اسلامی دو چیزه، یک واقعیت هستی شناسانه است و یک واقعیت غایت شناسانه است. واقعیت هستی شناسانه چیه؟ واقعیت هستی شناسانه این است که خدای سبحان کمال محض است. واقعیت غایت شناسانش این است که انسان سیر تکاملی دارد، یعنی انسان موجود راکت ثابت نیست، سیر تکاملی دارد، البته میتونه سیر انحطاط هم داشته باشه، و چون خداوند کامل محض است میخواد انسان هم سیر تکاملی رو طی کند. و به تعبیر تسامحیش شبیه خدا بشود در کمال، حتی لیسه که مثل ایشه. کمالگرایی در واقع عین کمال، عینیت کمال حق تعالی و کمالگرایی انسان، این دو واقعیت دیگه منشأ اعتباریاته. یعنی چه منشأ اعتباریاته؟ یعنی منشأ این است که ما عرض کنم خدمتتون بپذیریم که عدالت ذاتاً حسن است و ظلم ذاتاً قبیحه، و بپذیریم چرا مصادیق عدل بایستی دارن و مصادیق ظلم نبایستی در افعال انسان ها. حالا خداوند سبحان و سایر مخلوقات الان کار نداره، در حوزه انسان، چون الان ما بحث مبانی ارزشی تو علو انسانی داریم بحث میکنیم. لذا چون انسان سیر تکاملی رو دارد، ما تو بحث انسان شناسی اینو دیگه گذراندیم، که انسان یه ساحت طبیعت دارد، یه ساحت ملک، یه ساحت ملکوت دارد، یه ساحت جبروتی دارد. اگر انسان فقط موجود طبیعی محض بود، اصلا بحث از کمال دیگه معنا نداشت. اما انسان که موجود طبیعی محض نیست، یه ساعت انسان ساعت ملکی است، یه ساعت دیگه ساعت ملکوتی است، یه ساعت دیگه ساعت جبروتی است. به تعبیر اهل عرفان، نفس و روح و قلب و عقل و مراحلی داره دیگه، تا میرسه به سر و خفی و اخفا، اینو مراحل نفس انسانیست. یا تون هست به روایاتی هم اشاره کردم، روح القوه، روح الشهر، روح البدن، روح القوه، روح الشهر و روح الایمان، روح القدس. اینو مراحل تکاملی انسان، از روح البدن شروع میشه، بعد روح القوه، روح الشهر، روح الایمان و روح القدس.
اگر انسان موجود طبیعی محض باشه، فهمید که کمال
دیگه معنی نداره. مثل
اما اگر تعریف طبیعی باشه که انسان در واقع مجموعه‌ای از سیستم‌های مختلفه، که سیستم وقتی بخواد کارش رو درست انجام بده، میره به سمت در واقع صحت، درستی و کمال برسه. یعنی منشأ طبیعی انسان در واقع انسجام سیستمیه، یعنی اون سیستم‌های درونی که در انسان هست، اینا اگه بخواد کار خودش رو درست انجام بده، چاره‌ای نداره جز اینکه به شکل منظم حرکت کنه. یعنی اون کمال، پس میشه با منشأ طبیعی ما کمال رو داشته
باشیم؟ نه، کمال رو داریم. مثلا هر هستی مسابقه با کماله، استکمال نداریم. دقت کنید، هر هستی مسابقه با کماله. مثلا الان همین هستی مسابقه با کماله، اما یه درجه از کمال داره. شما اگر موجود طبیعی رو یه سیستم نظاممند دانستید، برای هر موقع این سیستم شد و نظام خودش رو یافت، میشه کمال.
استکمال همین سیستم.
اما استکمال سیر تکاملی داره. یعنی چی؟ یعنی از یه ساحتی به ساحت دیگر رفتن، به ساحت بالاتر رفتن. یعنی چون اصلا عرض کردم، هستی همطور که مسابقت داره با شی، مسابقت داره با کمال. خب اون وقت هرچه ساعت‌های مختلف هستی بیشتر شد، ساعت‌های مختلف کمالش هم بیشتر. از استکمال اونجاییست که حرکت جوهری معنا داره، ساعت‌های هستی معنا داره. البته ممکنه کسی بگه آقا ما برای هستی طبیعت ساعت‌های قائلیم، بله اشکال نداره، اما دیگه محدوده. یعنی از درجه یک به درجه دو، درجه دو به درجه سه، درجه چهار، تمام. اما اگر ما ساعت‌های دیگر از هستی رو برای انسان قائل بشیم، علاوه بر ملک، ملکوت هم باشه، جبروت هم باشه، خب بعد میدونی بعد از جبروت عرفا میگن عالم اسما و صفات، او دیگه حد نداره. در عالم سخ ربوبی این همچه همینطوره، هرچه جلوتر برود حد یقف ندارد، تقرب به خدا پیدا میکنه. البته هیچ موقع خدا نمیشه، چون ممکن الوجوده. بنابراین اون واقعیتی که ما میگیم منشأ این اعتباریات هست، کمال الهی و کمالگرایی انسانی است. و این خیلی مهمه. ببینیم مثلا این فعل ما، ولذا اینکه ما از کجا بفهمیم یه فعلی مصداق عدل یا ظلمه، میگه ببین این آیه شما رو به کمال میرساند، یا اگر میرساند به کمال انسانی این مصداق عدل، اگر نمیرساند مصداق ظلمه. حالا چطور تشخیص بدیم که این ما رو به کمال میرساند یا نمیرساند؟ اون هم بحث معیاری است که الان میخوام واردش بشم.
خودش خیلی یا سببی میشه، چون به اون واقعیت مرتبطه
هستن، نه اینکه ذاتن هستن.
نه ببینید، دقت عرض من رو دقت کنید. ببینید حسن، این اگر این عرض رو دقت کنید این اشکال حل میشه. این بحثی است که آیا ارزش ها در واقع ما نسبت به ارزش ها باید نگاه ذاتگرایانه داشته باشیم، تکلیفگرایانه داشته باشیم، یا نگاه غایتگرایانه. دعوای مفصلی از زمان کانت هم جدی مطرح شد. ببینید من گفتم چی ذاتن حسن است؟ عدالت. چی ذاتن قبیح است؟ ظلم. اون چه در خارج تحقق پیدا می کند، ما عدالت لیسیده به تعبیر فلسفه، عدالت خالص هیچ ویژگی دیگه نداشته باشه، یا ظلم خالص که هیچ ویژگی نداشته باشه، داریم در عالم خارج، در عالم افعال نداریم دیگه. افعال یا خوردنه یا آشامیدنه یا را رفتنه یا حرف زدنه، یعنی ما فعلی که فقط معنون به عنوان عدالت باشه یا معنون به عنوان ظلم باشه نداریم. ما هر کاری که انجام میدیم، مثلا راه رفتن، نوشتن، حرف زدن، نگاه کردن، توجه دارید، ایناست دیگه. بعد میگیم اینا متصف به عدل یا ظلمن. دقت کنید، نه نه نه، خود این که عدالت حسنه ذاتی است، خود این که ظلم قبیحه ذاتی است، هیچ حیثیت تعلیلیه نمیخواد. نه نه نه، اصلا اونا واقعیت کمال مربوط به این بود که ما وقتی میگیم نسبت به مصادیق میگیم باید و نباید، بر اساس چه معیاری است؟ نه، در مقام در واقع بین اون حسن فعل و قبح فعل یه مرحله داریم، یه مرحله دیگه اون شناختی است که دیگه خطکش بدیم دست آدم ها. بین این دوتا یه معیار هستی شناسانه و غایت شناسانه رو ذکر کردیم. میگیم اگر گفته می شود مثلا فلان فعل مصداق عدل است، پس حسن است. چرا میگیم مصداق عدل است؟ چون این فعل کمالگرایی انسان رو تأمین می کند، لذا میگیم مصداق عدل است، پس حسن است. اگر این فعل مثلا ضرب الیتیم وقتی شد وسیله اون مقابل کمالگرایی یا انحطاطگرایی بگم، این میشه مصداق ظلم، پس میشه قبیح. اما هنوز کاملا هم تشخیص ندادیم از کجا بفهمیم که این حالا مصداق کمالگر، یعنی وسیله کمالگرایی است، ما رو به کمال سوق میداد یا به انحطاط سوق میداد. این هنوز بحث نگردیم. پس بنابراین نسبت فعل و غایت، منشأ نسبت فعل و غایت هم کمال حقه. یعنی خدا چون کامل محض است، لذا ما فعل رو با کمال میسنجیم که غایت انسانه. وقتی فعلی مثل ضرب الیتیم، مثل احسان به والده، مثل مال مردم خوردن یا مال مردم نخوردن، هر این فعل رو وقتی با کمال انسان که منشأ این کمال انسان هم کمال حق تعالی است، وقتی میسنجید میگید این فعل انسان رو به این کمال میرساند. یعنی کمال یعنی چی؟ یعنی سیر هستی شناسی انسان رو ساحت برتری میبرد، سعه وجودی به او میدهد، از عالم ملک به عالم ملکوت سوق میدهد، او رو از مرتبه نفس اماره به قلب و مراحل مثلا نفس مطمئنه سوق میدهد. این فعل لذا میشه مصداق عدل و طبیعتا حسنان. پس ما برای تبیین حسن عدالت و قبح ظلم نیاز به تئوری کمالگرایی نداریم، چون حسن عدالت و قبح ظلم ذاتیه. و جعل جائل هم نیازی نداره. اما وقتی میخوایم سراغ مصادیق بریم که این مصداق مصداق عدل است پس حسن است، توجیه این که این فعل مصداق عدل است پس حسن است یا این فعل مصداق ظلم است پس قبیح است، توجیهش یک مبنای هستی شناختی و انسان شناختی است. به همین خاطر من اجازه بدید اینجا خیلی مختصر اینو عرض کنم که دو نفر از بزرگان ما که در حوزه اخلاق و فلسفه اخلاق نظریه پردازی کردن، یکی مرحوم آقای دکتر حائری است، دکتر مهدی حائری، در کتاب کاوش‌های عقل عملی، یکی هم جناب استاد مصباح یزدی است در کتاب فلسفه اخلاقی در آموزش فلسفه جای دیگر. این دو بزرگوار تمام باید و نباید های اخلاقی و حقوقی و ارزشی رو برگردوندن به گزاره اخباری. چطور؟ آقای دکتر حائری در کاوش‌های عقل نظر عقل عملی میگه این باید یعنی ضرورت بالغیر، یعنی وقتی علت اون فعل تعقب پیدا کرد، ضرورت بالغیر است که این فعل هم تعقب پیدا کنه. آیت الله مسما میگه از باب ضرورت بالقیاس است. یعنی چی؟ یعنی نسبت این فعل با کمال میسنجید؟ نسبت این فعل با کمال ضرورت بالقیاس دارد. یعنی اگر این فعل انجام دادید حتما کمال تعقب پیدا میکنه، اگر میخواهید به کمال برسید حتما باید این فعل انجام بدید. این دوتا حتما میشه ضرورت بالقیاس و این اخباره. من میخوام عرض کنم این نکته رو که دوتا نکته عرضم بود، این بحث من دوتا نکته دقیق داشت. یک نکته این که گزاره‌های اعتباری انشاء اخبار نیستن. باید عدالت ورزید، نباید ظلم کرد، اخبار نیست، انشاءه. اما منشأ این انشاء یه واقعیت هایی است. این واقعیت ها یکی کمال الهی است که ضرورت بالغیر درست میکنه، یکی کمال انسانی است که ضرورت بالقیاس درست میکنه. یعنی ضرورت بالغیری که آیه حائری بیان میکنه با ضرورت بالقیاسی که آیه مصباح مطرح میکنه، اینا مناشی اون اعتبارن. یعنی اعتبار اعتبار انشاءه. این یه نکته. نکته دوم این است این مناشی اعتبار برای مصادیق عدل و ظلمه، نه خود حسن عدل و قبح ظلم، چون حسن عدل و قبح ظلم ذاتیه و اصلا فعل خداوند هم مبتنی بر حسن عدالت و قبح ظلمه. عرض کردم آنچه را شیرین بود خسرو کند، نه آنچه را آنچه خسرو کند شیرین بود. توجه دارید ها؟ بله. بله خب این حالا یه بحثی داره که آیا منطقا میشه باید از هست یا هست از باید استنتاج کرد. حتی اصل حرف یوم درسته به این معنا که اگر کل مقدمات باید باشه هستی استنتاج نمیشه، کل مقدمات هستی باشه باید استنتاج نمیشه. شما اگر یه گزاره هستی یه گزاره باید داشته باشی باید استنتاج میشه، چون نتیجه تابع خاص مقدماته. اما کل مقدمات باید باشه نتیجه هست نمیده، کل مقدمات هم هست باشه باید نتیجه نخواهد. این بحثا رو خیلی نمیشه نسبت داد، چون این بحثا رو ملا صدرایی به این صورت نداشتن. هم دفعه بحثای نو صدراییه که مطرح شده. پس عرضم رو جمع‌بندی کنم. تا اینجا بحث چیستی بود که حسن عدالت و قبح ظلم ذاتی است و اعتباری است، از واقعیتی خبر نمیده اما مناشی واقعی داره، مناشی واقعیش کمال الهی و کمال انسانی است و این کمال انسان الهی و کمالگرایی انسانی در واقع منشأ کشف بایدها و نبایدهایی است که مصالیح عدل و ظلمن. خب حالا سوال بعدی اینه، حالا چطور تشخیص بدیم که چه فعلی ما رو به کمال میرساند یا نمیرساند تا بشه مصداق عدل یا مصداق ظلم؟ این کلیدی ترین بحثه. ولی اینکه عدالت حسن و ظلم قبیح هم، این همه قبول دارن.
عدالت
نیست؟
مقام واقع میگن.
نه آره حالا سرکار میزه آره چایی اسمش عکس بود. خدمت رو عرض کنم که ما با چه معیاری تشخیص بدیم اون چه که متفکران اسلام میگن؟ نظر اشاعری اینه که میگه هرچه شعر گفت، یعنی شعر فقط را اخبارین هم همین نظر رو دارن تو شیعه. آقا شعر میگه چه چیزی حسن چیزی قبیح، چه چیزی منشأ کمال، چه چیزی منشأ نقصه، هیچ رای دیگه نداره. اما حکمای ما میگن در وهله اول عقل، بعد شرع و نقل دینیست. عقل بشر بعضی مصادیق رو میفهمه که این مصداق عدل یا مصداق ظلمه. مثلا اینکه شما میبینید بشر میفهمه آزادی حق بشره، درست فهمیده؟ عقل میفهمه آزادی حق بشر، اینم میفهمه که بهره‌وری از منابع طبیعی یا قابلیت بهره‌وری برای همه انسان ها، اینم مصداق عدل میفهمه. اما وقتی میخوان بیان توی ارائه یک ایدئولوژی، گاهی اوقات یه حقی رو اونقدر پررنگ مطرح کنن یه حق دیگه ضایع میشه. نظام میبینه لیبرالیستای افراطی با سوسیالیستای افراطی به یه حقی از حقوق انسان توجه کردن، هر دوتاشون هم درسته، توجه درستی کردن، اما یه حق رو گسترده و یه حق دیگر رو نادیده. نمیتونن. چرا؟ علتش اینه که چون حالا نمیخوام بگم تعمدی در کار بوده، نه، بشر اصولا نگاه جزنگرانه دارد. اما وقتی سراغ شریعت میاد، شریعت میاد میگه که آزادی حق انسانه تا این حد، عدالت حق انسانه به این نه. در واقع عقل و شرع، حکما میگن، میگن عقل و شرع با هم میتونن نشان بدن که مصداق عدل چیه، مصداق ظلم چیه، کدام فعل ما رو به کمال منتهی میکنه، کدام فعل ما رو به عرض کنم نقص منتهی میکنه. من اینجا میخوام یه چیز دیگه هم اضافه کنم غیر از عقل و عرض کنم شر، با اون تجربه است. ما نباید تجربه را نادیده بگیریم. این که ببینید میگیم این ساختار بانک این آفت ها رو دارد، از کجا میفهمم؟ تجربه نشون میده. تجربه نشون میده که بانک نفعش برای سرمایه داریه، برای انسان‌هایی که مثلا گرفتار فقرن، این بانک کارایی نداره، کارایش برای آدمی سرمایه داره. تجربه داره نشون میده. نه نه، عقل اینجا اولی که گفتم منظورم عقل استدلالگری که میخواد از بدیهیات مثلا استفاده کنه تا به نتیجه برسه. مثلا میگه آقا من الان عقلم تشریف ده، این الان مصداق عدله پس حسنه. اما یه وقتا عقل نمیتونه اینو بفهمه که این مصداق عدیه زن، باید بگید تو عالم تجربه. بله، در این وقت ممکنه که چه عقل رو به معنای عام بگیره که تجربه، عقل تجریدی داریم، عقل تجربی داریم، عقل ریاضی، عقل تجریدی است. عقل تجربی اینه که آدم از مشاهداتش، از استقرا و اینا استفاده کنه. این عقل تجربی هم خیلی کارایی داره، برای اینکه به ما نشون میده مثلا یه ساختاری، یک برنامه‌ای مثلا تجربه نشون میده. حالا بعضی عرض کنم اقلا از تجربه هم استفاده نمی کنن، باز تصمیم میگیرن که خلاف تجربه قبله بود، دیگه بحث دیگریست. دیگه در عقل و تدبیرشون باید شک کرد که وقتی یه چیزی تجربه شده، تجربه موفقی هم داشته و میشه اون تجربه رو استفاده ازش کرد و استفاده نکرد، بعد تبعات و خسارت ها و ضرر ها و زیان هایی که معلوم نیست جمع بشه. آره، عرض کنم خدمتتون. پس عقل تجربی هم میتواند به ما کمک کنه. و جالب اینه که ما حتی وقتی سراغ نصوص دینی هم میریم، ببینید نصوص دینی خیلی جا نیاز به استنباط داره، فهم داره، اینجا عقل هم میاد، کارایی عقل که از نصوص ما استنباط بکنیم که چه حکم شرعی در چه دایره و دامنه ای مصداق عدل یا مصداق ظلمه. مثال زدم دیگه، مثال علی بن یقنی، استنباط یک فقیه هست از نصوص دینی، توجه داری؟ ولی خب اینایی که مثلا یه نگاه اخباری مسلکی دارن، مثلا فکر کنم مرحوم اگه اشتباه نکنم شیخ را عاملی است، اومده در همین وسائل شیعه، فکر کنم وسائل شیعه از بلد، میگه که بر اساس این روایتی که امام کاظم به علی بن یقطین داره، متعه جایز نیست، یعنی متعه استحباب ندارد، در حالی که اون همه روایت دیگه رو میبینه. خب بابا اینجا داره حضرت برای این شخص تو این موقعیت تو این کانتکست داره حکم میده، این استنباط میخواد. و این نه شیخ اخباری مسلکه، از این قدرت استنباط بهره نمیبره، اینجا عقل به میدان میاد. اون همه خبرها نادیده میگیره، همین یه خبر، همین این جریان احمد الحسنی ها هست که الان پیدا شدن یمانی ها اینا. ببین دو تا روایت ضعیف داریم درباره مس کشیدن پا، که وقتی مس میکشید پشت پا رو هم دستتو بکشی. اون همه روایت داریم که میگه مس اینطوری باشه، دو روایت ضعیف اینو گرفتن اونا رو بل کردن. بعد وقتی میگه بابا این حدیث ضعیفه، میگه من تمام اخبار رو قبول دارم، میگه تمام اخبار قبول کردی، چون اون دست اخبار رو رها کردی. توجه دارید عقل در فهم متن نقش خیلی کلیدی داره، توجه دارید. یا تجربه، مثلا ببینید شارع مقدس فرموده جهاد کنید، دفاع کنید، درسته؟ اما یه وقت هم باید فرار کنی، یه وقت باید عقب نشینی کنی. توجه دارید کی میفهمه؟ این تجربه میفهمه، توجه دارید؟ یه جای تجربه اینو میفهمه که بعد، ولی خب آدم اگر از تجربهش از تجربه استفاده نکنه ممکنه خسارتایی ببینه. ما تو عملیات رمضان رفتیم 30 کیلومتر جلو رفتیم، خاکیز اولو گرفتیم، دوم هم گرفتیم، خاکیز سوم ما رو زمینگیر کرد، تیربال دوشیکا چهار همینطور خلاصه رگبار میبست. ما زمین اصلا با دستامون شخ میزدیم که یه نیم سانت بریم پایین تر. یه دوستی داشتن کنارم بود، سرش پایین بود، یه ذره سر رو برد بالا، گردیم نصف بدنش رفت، تیر دوشیکا خورد سرش رو، کل بدن من خونی شد. ما تقریبا حدود شاید 5 ساعت همینطور چسبیده رو زمین، خیلی ها. و دیگه اذان صبح هم شد و دیگه داشت طلوع آفتاب، ما همینطور نمازمون هم تو خودیم، تا این تیربار خاموش شد و یکی از بچه ها رو باربیجی زدش، یه خسته شده بود یا داغ کرده بود، چون تیربار رو داغ میکنن دیگه خطرناک، منفجر میشه. رفتن زدن، خب ما بلند شدیم رفتیم جلو و خب بعد یه دفعه دیدیم الله اکبر تو محاصره تانکاییم، بیسیم ما هم خط شده بود. آخرین دستور همی بود که برید جلو، گردان ما هم اختلاف پیدا کرد، چیکار کنیم؟ بریم نریم؟ بچه ها بودن بابا همین محاصره تانک نمیشه جنگید با این تانک، آر پی جی هم نداریم، یا مثلا یه تیربار یا یکی دوتا گلوله آر پی جی. خلاصه این بچه ها دو دسته شدن، یه دسته گفتن ما برمیگردیم راخه بریم خاکیز دومه مستقرشی. ما 34-35 نفر بودیم، گفتیم نه ما بریم جلو. آخرین دستور فرمانده این بوده جلو برید، ما رفتیم جلو. حالسه رفتیم یک دفعه افتادیم وسط تانک ها، نگاه کردیم دیدیم مثلا 200 تا تانک به طرف ما اومدن. خب ما تیرباری جسه هم بود، یه رگباری زدیم این تانک ها یکم عقب نشینی کرد. بعد خب رفتیم یه دفعه دیدیم این تانکا حمله کردن، شروع کردن به گلوله زدن، مثل باران گلوله تانک کنارمون میافت. ما هم دو پا داشتیم دو پا قرض کردیم، با سرعت دویدیم بریم یه جایی پیدا کنیم، بریم یه سنگری. ها رفتیم رسیدیم یه سنگر تانکی بود، سنگر تانک میدیم مثل این خاکریزا سقف نداره دیگه، خاکریز یومانند. رفتیم تو این سنگره، بچه هم خیلی خسته بودن، خسته تشنه، این 30 نفر همه خوابشون گرفت از خستگی هم. منم خیلی خوابم می برد، ولی دیگه ببینم چه خبر چی میشه. رفتم رو خاکریز نگاه کردم، اونجا متوجه شدم که 200 تانک اومدن طرف 30 نفر آدم. این تانک ها اومدن تقریبا 30-40 متری ما توقف کردن. بعد من هم تو نگاه میکردم، گلوله هم دیگه شلیک نمیکردن، نه گلوله نه تیربارشون کار نمیکردن. بعد یه تانکی حرکت کرد به طرف خاکریز ما، به طرف این سنگره اومد، یه داره نزدیک میشه. حالا این بچه همه خواب، این یویی که از دادم بچه ها توش بودن، من اینجا داشتم نگاه میکردم، اومدم دم در این خاکریزه، اومدم نارنجکم رو بردارم، دم نارنجکم افتاده، نه دویدیم، نارنجک از این جای نارنجک افتاده بود. یکی از بچه ها خواب بود، نارنجکش رو برداشتم کنار، به حالت دراز کشیده کنار این سنگر، دم درش من دراز کشیدم، این کلاه خودم گذاشتم رو سرم، با یه چشمی نگاه میکردم، نارنجکم گذاشتم زیر کمرم و زامنش تو دستم. این تانک اومد تقریبا 2-3 متری من اینجا توقف کرد. من آماده بودم که اگر خواست بیاد، چون قشنگ راه تانک دیگه، سنگر تانک بود، بیاد سر بچه ها، خب بریم این نارنجک رو بندازیم، برحال بچه ها شاید همه هم بچه ها خواب ها از ها مثل این که گفتش جهان آب بردی را خواب بردن، همه خواب. حالا من داشتم با این یه چشمی نیم چشمی نگاه میکردم، عراقی از این تانک بیرون اومد، کلانش هم دستش، یه نگاهی کرد به این جمعیتی که توی سنگر افتادن، هر هر شروع کرد به خندیدن. گفتم الان که یه رگبار به این بچه ها بزنه. آه خدا شد، یک لحظه یک بوی تعفنی اومد، این نمیدونم احساس کنیم همه مردم چی، رفت تو تانکش و تانک رفت کنار اون تانک ها. یعنی من وقتی تانک رفت دوباره اومدم رو خاطریز نگاه کردم، دیدم رفت قشنگ اونجا وایستاد و این تانکا اومدن. منم دیگه خوابم گرفت، خوابم گرفت. و ها وقتی وارد این سنگر شدیم، خب خیلی وزن ناجور بود، گفتیم خدایا یه باد شنی برا ما بفرست، ما دریم، این تانکا ما رو نبینن، بتونیم دریم. خب من خوابیدم، یه دفعه از خواب بلند شدم، دیدم یک باد شنی وحشتناکی به طرف عراقیان، به طرف همین تانکا. سری برای بچه ها رو بیدار کردیم، آقا بلند شید، الان وقت در رفتنه. خلاصه نفر اول رفت، دوم رفت، سوم رفت، چهارم رفت، پنجم رفت، من شاید مثلا ششم هفتم دیگه رفتم. هفتم جلو یه دفعه جیپ عراقی آمد و اسلحه به دست. خب خیلی به سختی هم دیگه رو میدیدیم چون خیلی بادشنی وحشتناکی بود. این یه دفعه خلاصه با همون زبان عربی و لهجه عربی گفت شما کی هستید و کجا میرید و اینا، وایشید و من همون نارنجکی که خدمت رو عرض کردم زیر کمرم، اون نارنجک رو زامیش رو کشیدم پرت کردم طرف این همین جیب عراقیه و منفجر شد. تونستم درم بچه‌ای که پشت سرم گفتم درید که عراقیان، خوزه ما در رفتیم. ولی اون 3-4-5 نفر اولی که جلو من بودن اینا رو اسیر گرفتن بردن یه 8 سالی آبخنک خوردن و خلاصه بعد جالبه، حالا دیگه قصهش مفصله. بعد که ما هم دیگه رو دیدیم بعد که آزاد شدن، گفتم شما بقیه وقتی اسیر شدی بقیه قصه رو بگید چی شد، ما هم بقیهش رو باید ما هم چون دو روز طول کشید. من یعنی این جمع دیگه تقریبا 30 نفری که باقی موندیم، خب تقریبا اون روز که شبش که هیچی، بعد فرداش هم تقریبا تا شب و پس فردا قبل از ظهر دیگه ما تونستیم مثلا به خاکیزه به بچه ایرانی برسیم که خودش این قصهش خیلی مفصله. چند بار باز دوباره اسیر شدیم، در رفتیم، نمیدونم، قصهش خیلی مفصله. ما رفتیم مثلا خیلی تشنه بودیم، رفتیم آب از عراقی ها، خلاصه شبانه تو بطن عراقی ها رفتیم، خلاصه یه ظرف های این جا گلوله پیدا کردیم، تانکراشون رو آبش رو قطعی خالی کردیم، آوردیم بچه ها بنوشن. خیلی از اوضاع عجیب بود. حالا
هر از اینکه با فرار کرد
باز آخرش هم یعنی آخرین مرحله دیگه، من دیگه تو لحظات آخر که دیگه رسیم دیگه چشام نمیدید از بس این خاک و باد شنی و گلوله، موج گلوله اینا هرس کنم، خیلی به زحمت مثلا چشام میدید اینا. ما داشتیم همینطور میرفتیم، بعد یک اون لحظات آخری که دیگه رسیدیم به بچه ایرانی، بعد یک عرض کنم خدمتتون یه موتوری، دو نفر سوار موتور با یه تیربار همین چی میگن کلانش دستشون بود، اومدن نزدیک ما، اومدن دو دیدن خب ما ایرانی هستیم اینا، دیگه راهنمایی کردن رفتیم رسیدیم به خاکریز ایرانی ها. تا نزدیک خاکریز رسیدیم هلیکوپتر عراقی ها اومد چون دنبال ما میگشتن، شروع کرد به گلوله زدن، دیگه با سرعت هم باز دوباره دویدیم خودمون رو انداختیم روی خاکریز. بعد که رسیدیم اون فرمانده من خط اومد ما رو گرفت تو بغل و میبوسید اینا، گفت تو رو خدا حلالم کنید و اینا، حالا نمیشیم چشه این، گفت خلاصه من به این تیربارچی ما گفتم آقا عراقی دارن میان بزنشون، گفت این گلنگدن میزد تا میخواست رگبار به ما بزنه این شلیک نمیکرد، قفل میکرد. گفت حالا شما، گفت دو سه بار این آماده شلیک بود این قفل میکرد، شما این نزدیکتر میومدید این تیرباچی گفت بابا اینا بچه سالن، اینا همه نوجوانن، جوان اینا به عراقی ها نمیخورن. اصلا ما موقع 15 سال و نیم هم بود، گفت این اصلا اینا چیز نیست که عراقی نیستن. خب دوربین رو عجب آره، حالا بعد موتوری رو فرستاد که دیگه مطمئن بشه، یه گفت بله من میخواستم همه تو رو خلاصه رک بار خلاصه بله. یه چیز عجیبی بود واقعا اون عملیات رمضان که اصلا خودش فیلمنامه ای میخواد نوشته بشه، واقعا این صحنه عجیبی بود. حالا قرازم این نکته است که ما گاهی اوقات در بعضی عملیات ها واقعا از تجربه هم استفاده نمی کردیم. خیلی مهمه، یعنی وقتی ببین عقل میگه شرع میگه باید دفاع کنید، احکام جهاد و دفاع هم که فقه گفته، اما کجاها مصداقیش باید استفاده می کنیم؟ هرچی البته تجربه جنگ ماهی بیشتر می شد خب استفاده می کردیم دیگه، واقعا تو عملیات های مختلف خب از این تجربه ها استفاده می شد و خدا عنایت می کرد. حتی یه وقت هم خداوند می زوش تو کف دستمون، می گوه خیال نکنید با تجربه هم می تونید. عملیات بلفجرش من یادمه خیلی محاسباتی، یک سال و نیم کار شده برو منطقه، و حساب کتاب که کی لحظه جزر آبه، اروند آب اروند اما وحشیه، اون لحظه که جزره بچه های غواص برن تو آب. من تو عملیات دیدبان بودم، بچه ها وقتی تا خواستن برن تو آب، چون اول غواص ها باید می رفتن معبر باز کنن، چون خیلی این آب اروند، نمیدونم دوستان از نزدیک دیدید یا نه، حالا بعضی از اون احتمالا تو جنگ دیدن، این مثلا یه اصلا بشکه‌های فوگاز بود، یه قسمه مثلا این مثلثی چیزای خورشیدی بود، آهنای جوش کرد، خیلی اصلا نمیشد. بعد همین تیم بعد میل بود و فلان بود و بهمان. خلاصه این بچه غواص قرار بود برن معبری باز کنن، دوست معبر حالا لشکرهای مختلفی که عمل داشتن، بعد وقت با قایقای موتوری برن برای عملیات. آقا تا این غواصو رفتن تو آب یه ذره حرکت کردن، هوا ابری شد، باران اومد، یه دفعه آب جذب شد، مد تو آب هم وقتی یه دور دور خودت به چرخی نمیفهمی این بره راق یا اون بره، چون هر دو طرف درخت نخل بود. آقا بعضی از غواصو دوباره برگشتن نقطه اول. حالا چه شد که این بچه ها رفتن معبری باز کردن، بعد رفتن همون شب تونستن به هر حال گرفتن کامل فاب، یک ماه طول کشید، هنوز افرادی بودن که درگیر می شدن، ولی همون شب واقعا پیروزی شد، یعنی تونستن اون منطقه‌ای که باید بگیرن در واقع گرفتن. خب یه وقت هم واقعا تجربه با همه اینا رو انجام دادیم، بعد خداوند میذاشت تو کف دستمون که تمام محاسبات جغرافیایی و علمی و دریایی و بالا به ما همه رو بعد با اینا هم نیست، یه چیز دیگه است، یه چیز واقعا خیلی چیزا رو خداوند نشون میداد. آره من یادمه وقتی هوا روشن شد دیدم بعضی بچه ها روی بچه غواص این خورشیدی افتاده بودن و شهید شده بودن، بعضیشون یکیشون از دوستان ما دانشگاه امام صادق درس میخوند نابغه بود و اگر میمون الان قطعی که از دانشمندان متفکر جامعه بود، حالا البته توفیق شهادت نصیبش شد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب من عرض آخرم رو خدمتتون بگم دیگه تمام کنم این بحث رو. ببین عزیزان، ارزش‌ها در جوامع مختلف قطعاً متنوع، یه واقعیتی است. واقعیت این است که تو هر جامعه میری ارزش‌های متنوعی داره. این جای بحث نیست. اینکه ارزش‌ها هم تغییر پذیرن هم جای بحث نیست. سخن در این است. یه وقت ما از یه واقعیت صحبت کنیم، ولی واقعیت این است. مثلا تو بعضی جوامع عرض کنم دست دادن زن و مرد حسنه، بعضی جوامع قبیه، بعضی جوامع اگر مرد دستشو به طرف زن دراز کنه قبیهه، بعد بزنی زن دستشو دراز کنه بعد بهش دست بدی، اونایی که دست دادن حسن میدونه، این اگر مردی دستشو زودتر دراز کنه این قبیهه. ببین همین یک مثال نشون بیده چقدر تنوع در ارزش ها هست. یه جایی تعارف ارزش، یه جایی تعارف زده ارزش. حالا من دیدم بعضی ها مثلا میگن آقا ایرانی ها خیلی تعارف میکنن. خب فرهنگ ایرانی ها اینه، مگر معیار فرهنگ اونا معیاره که بعد با اون میسنجی؟ بعضی جوامع، یعنی همه جوامع، حتی در بعضی شهرها و مناطق فرهنگ ها مختلفه. تو همین ایران خودمون مثلا لورها با بختیاری ها فرهنگای متفاوت دارن، یه رفتارهای ارزش، یه رفتارهای زده ارزش. اما سخن در اینه ما معیار سنجشمون چیست؟ ما اگر پذیرفتیم معیار سنجش عقل و نقل دینی و تجربه هست توجه دارید. خب با این معیار باید بسنجیم. بله کسی که شرع قبول نداشته باشه طبیعتاً این معیار ما رو قبول نداره. یا کسانی که عقل رو قبول ندارن باز معیارشون تفاوت پیدا میکنه. ما که الان داریم از علوم انسانی حکمی و اسلامی صحبت میکنیم، میگیم معیار ما در تفکر اسلامی شیعی عقل و نقل دینی و تجربه است. معیار ما اینه. حالا خیلی دایره اختلافات رو کم میکنه. البته لا یخفا که ممکنه مثلا فرض کنید حاج آقا با عقل و تفکر استنباطیش از نقل دینیه نتیجه بگیره با مثلا ایشون تفاوت کنه. اما یعنی میخوام اینو عرض بکنم، ما خیال نکنیم حالا تو این بحثای معیار شناخت وقتی صحبت میکنیم دیگه هیچ همه اختلافات رخ بر میبنده. به هر حال ما انسان ها هستیم و قدرت عقلانیمون تفکرمون بشری. اما وقتی پذیرفتیم عقل و نقل دینی رو در یه دایره با هم اشتراک نظر داریم. حتی اینو میخوام به شما عرض کنم، اینایی که فقط دم از عقلانیت میزنن، خب عقلانیت هم در مکاتب مختلف یکسان نیست. لذا میبین در مکتب لیبرالیسم یه چیزای ارزشه، در مکتب سوسیالیسم چیزای ارزشه، در مکتب فمینیسم یه چیزای ارزشه و الی آخر. اونا هم یکسان نیست، اما در یه چیز مشترکن و اون سکولاریزمه و اون سوبژکتیویزمه. دقت کردید؟ یعنی با اینکه در اومانیسم و سوبژکتیویسم و سکولاریسم مشترکن، اما در دل همین ساختار با هم اختلاف جدی هم دارن. لذا ببین نظریه عدالت که میگن یکسان نیست. وقتی میخوان عدالت اجتماعی رو توضیح بدن یکسان سخن نمیگن. بعضی هم میگن آقا این علما هم با هم اختلاف دارن. دایره اختلاف علمایی که به عقل و نقل دینی قائلن خیلی کمتر از اوناییست که فقط عقلانیت مدرن رو قبول دارن. اونا دایره اختلافش خیلی بیشتره. شما مثلا تعریف عدالت اجتماعی یا اقتصادی رو از شهید مطهری، علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید صدر، این چند تا شخص، علامه مصباح، آیت الله مصباح یزدی و اساتید بزرگوار، اینا رو ببینی، اینو که در باب عدالت اجتماعی سخن گفت. ببینه چقدر ما اختلاف دارن؟ خیلی کمتره. تا مثلا فرض کنید از حالا جان لاک شروع کنید تا مثلا کانت و جان سوارد میل و عرض کنم خدمتتون پوپر و رالز و نوزیک و هایک و ببینید چقدر اینا اختلافاتش شدید تره. یعنی با این که معیار اونا هم عقلانیت مدرنه، اونا هم اختلاف دارن. معیار ما عقل و نقل دینی است. حالا عقل و عام بگیر، عقل تجریدی و عقل تجربی و نقل دینی، این معیار رو بگیرید، در دل این معیار هم افراد ممکنه اختلاف پیدا کنن. کما اینکه گاهی خود زوایای جدیدی رو پیدا میکنن. مثلا یه زاویه مثلا شهید صدر چون اولین بار کتاب اقتصاد رو نوشته، خب به یه زاویه از بحث عدالت اجتماعی رسیده که شهید مطهری مثلا یه بحث رو یه مقدار دقیق تر مطرح میکنه، یا مثلا فرض کنید آیت الله جوادی آملی مقدار دقیق تر. مثلا کار بشری اینه. بعضی خیال میکنن وقتی ما از علوم انسانی حکمی صحبت میکنیم معناش اینه که حالا حتما به یک نظر واحد همه باید برسن، و واقعا تصویر درستی از علوم انسانی حکمی یا اسلامی ندارن. به همین خاطر خیال میکنن که حتما در اینجا یه فتوا باید داده بشه. خب در فقه مگر فقها یه فتوا دارن؟ با اینکه همه هم مثلا این فقها اصولی هن مثلا، اما فتواهای مختلف دارن، اشکال هم نداره. ولی مهم این است که ما توی اون عقلانیت اسلامی داریم تنفس میکنیم در مقابل عقلانیت مدرن. تا تازه ممکنه بعضی دستاورد عقلانیت اسلامی و عقلانیت مدرن هم با هم مشترک باشه، وجود اشتراکی داشته باشن. به همین خاطر ما میگیم در تعالی علوم انسانی روزآمدی هم باید داشته باشیم، بومی سازی و حکمی سازی. روزآمدی هم ببینیم در دنیا آخرین دستاورداشو چی بوده. اصلا گاهی اوقات مثلا ما عدالت هایک رو قبول نداریم یا نوزیک رو قبول نداریم، اما یک بحثی بعد یه سوال در ذهن ما ایجاد میکنه، با اون سوال میتونیم متن دینی استنتاج کنیم. انشاءالله تو بحثای روش شناسی خدمت رو خواهم گفت. از این جهت باید بدونیم اونا چی گفتن، ولی نه اینکه نظر اونا رو بر متون دینی تحمیل کنیم که تفسیر به رأی لازم بیاد. این هم در واقع بحث مبانی ارزش شناختی بود که در این مقدار فکر کنم بسنده کنیم. یه تأملی من کردم دیدم یه بحثی به نام مبانی دین شناختی هم بد نیست گفته بشه، چون به هر حال در علوم انسانی اسلامی چون ما در علوم انسانی اسلامی که نمیخوایم عقل رو تعطیل کنیم، تجربه رو هم نمیخوایم تعطیل کنیم، ما از یه منبع معرفت دیگه هم میخوایم استفاده کنیم به نام نصوص دینی، آیات و روایات. خب چون از آیات رو ما هم استفاده کنیم، لذا مبانی دین شناختی رو هم باید تکرار روشن کنیم که چه انتظاری و چه توقعی از دین داریم. آیا توقعمون از دین اینه که همه پرسش‌های علوم انسانی ما رو پاسخ بدن؟ یعنی بعضی از جلسه آینده انشاءالله مطرح کنیم دیگه، اصل مبانی انشاءالله تمام میشه.
این بحثی که شما میفرمایید بحث اخلاق که من چند میشه توی مطالعه دیدیم مطالعه کردم، یه چیز جالبی که اونا دارن تو بحث الگوهای تصمیم گیری اخلاقی آنگی دکتر، من ندیدم این الگوهای تصمیم گیری رو. حالا ما الگوهای رفتاری اون ائمه هستن اما خیلی کلیه، ما برای تصمیم نکردیم اگر جای بزرگ در شرایطی قرار بگیری که میخوای انتخاب بکنی این الگو رو یا این رفتار رو چیکار باید کنی، چجوری باید فکر کنی، براینده ذهنی تو باید چطوری مدیریت کنی که برسی به این که این یک رفتاری انجام بدی که فرمایش رو برسی به کمال انسانی. این الگوه برای من خیلی جالب
بزرگ روش رو انشان رو بعد از مبانی بعد روش شناسی خیلی کلیدی است. یعنی تا روش روشن نشه ما الان با این مبانی به این نتیجه میرسیم که انسان ساعت‌های مختلف داره، برای رسیدن کشف ساعت‌های مختلف و باید و نباید ها باید از عقل و نقل استفاده کنیم. خب حالا چطور از اینا استفاده، چه روشی از اینا استفاده کنیم؟ ما در واقع ببینید تا الان با مبانی قواعد معرفتی رو برای شما گفتیم، حالا بعد باید بگیم با چه روشی این قواعد رو به کار بگیریم تا بتوانی به یه الگو برسیم. یعنی الان حالا دیگه البته بعدش اون الگوه رو دیگه من نمیتونم بگم، مثلا حالا الگوی تربیتی چیه، مثلا الگوی فرض کنید عرض کنم مراحل رشد انسان چی است، اینا دیگه بحثایی است که خود دوستان باید در تقاضا خودشو انجام بده.
در حوزه
علما کمتر به این پرداخته شده. نه حالا مثلا فرض شما اگه کتابای فرضهای دکتر آذربایجانی رو ببینید تو حوزه روانشناسی، خب سعی کرده یه الگوی توی پیشنهاد بده، یا مثلا آقای دکتر بستان مثلا تو حوزه جامعه شناسی. نه نه همش هم کلی نیست. نه نه اینطور نیست. شما دیدید کارهای آذربایجانی که آقای بستان تو جامعه شناسی تو، نه اینطور نیست که حالا واقعا کلی. بله یه بعضی از کتاباشون اومدن بحثی فلسفه رو گفتن، مثلا روش شناسی مبانی، مثلا این بحثی که ما میگیم توجه داری، ولی بعد بعضیشون نرفتن، مثلا آقای بستان تو جامعه شناسی خانواده رفته نظریه پردازی کرده، یا مثلا فرض کنید آیه آذربایجانی تو بعضی روش‌های تربیتی خوب نگاهی داره. حالا در این حال نمیخوام بگم کار تمام شده ها، یعنی شما بعد مثلا فرض کنید خانم علم‌الهدی اومده از همین مبانی حکمت متعالی استفاده که نظریه رشد رو داده. درست. حالا نظریه رشد یا نظریه شخصیت آیا خب این باید بعد از اینا نظریه از خود علوم تربیتی و علوم رفتاری و علوم اجتماعی یه نظریه های کلانی دارن، مثل نظریه شخصیت، مثل نظریه رشد، مثل نظریه عدالت اجتماعی. درست. بعد از این دیگه وارد یه سری الگوهایی میشید.
بحث مثلا شما میفهمید که خوده یادگیری تو بحث روانشناسی ما این نهایت چیزن تعریف داریم، اما من کجا میتونم اینو عملیاتی کنم و با چه روی کردی به چه نتایجی از یادگیری برسم؟
خب بله، ببینید ما مبانی داریم، بعدش روش داریم. این مبانی و روش میشه پارادایم به معنای نه نسبیگرایی که کان گفته. مبانی و روش میشه پارادایم. بعضی پارادایم فقط مبانی دانست، مبانی و روش. بعد از مبانی و روش شما تازه باید برسید به نظریه‌های کلانی که تو هر علم دارید. مثلا همین نظریه شخصیت یا نظریه رشد، اینا نظریه کلانن. مثلا نظریه فرهنگی نظریه کلانه تو حوزه جامعه شناسی فرهنگ. درست. اینا نظریه کلانه، بعد به او برسید. بعد این نظریه رو و حالا میخواید تطبیقش بدید بر مصادیق، اینجا کلی روش های کمی و کیفی مطرحه، تکنیک ها مطرحه. یعنی میخوام بگم این تکنیک ها غیر از اون روشی است که ما میخواییم بعدش بحث کنیم. یعنی توجه داشته باشید دامنه علم چقدر وسعت داره. یه سیستمه. شما نباید انتظار داشته باشید از بحث مبانی بتونید مثلا یه الگوی مثلا تعلیم یادگیری به شما بهش برسید. توجه دارید؟ مثلا نظریه طبقه بندی نیازها که مازلو میگه با او که به نظر یادگیری نمیرسید، اما مبنا هست برای او. مبنا یعنی به تعبیری نظریه های ما الان این مبانی و روش ها رو میگیم کمک زیادی به شما میکنه در کشف نظریه های کلان در علوم، مثل نظریه نیازها، مثل نظریه روش، مثل نظریه شخصیت، مثل نظریه فرهنگی. توجه داری؟ مثل نظریه اجتماعی. اینا نظریه کلان هست. وقت بعد با کمک یه سری تکنیک هایی یا روش های کمی و کیفی اون نظریه ها میاد تو حوزه، مثلا فرض کنید نظریه یادگیری در حوزه مثلا آموزش پرورش.
مسئله فقط من عرض کنم، این صحبتی که فرمودید که ارزش ها رو شما در واقع اعتباری میدونید، خب بقیه دوستانم بزرگانم اینو اعتباری میدونن. حالا عنوان اعتباری میدونن، عنوان انتزاعی میگن. من این جمله رو خواستم برای اصلاح بکنم شغلم. به هر حال از ارتباط بین فعل اختیاری و هدف مطلوب در واقع خوب و بد بیرون میاد. هر فعل اختیاری ما رو به هدف مطلوب میرسونه میشه خوب، و هر چیزی ما رو از هدف مطلوب دور میکنه میشه بد. صدق ما رو به هدف مطلوب میرسونه، اگر برسونه میشه خوب، و اگر همین صدق ما رو به هدف مطلوب نرسونه میشه. لذا اساساً ارزش‌ها ریشه در اون پایه‌ها و جهانبینی دارند، یعنی بینش‌های بنیادینی را که ما داریم که اون دوتای بالاییش میشه در واقع یکی فعل اختیاری، یکی هدف مطلوب. فعلا که دوتا واقعیته، یعنی همینجا در واقع تفکر رئال وجود داره، فعل اختیاری و هدف مطلوب. یعنی از یه هست، اونم یه هست باید در میاد، از دوتا هست که به عنوان واقعیت خارجی باید در میاد. قلب این دوتا هست همطور مستظر هستید در واقع خودش هستهای دیگری پشت خودش داره، که جهان هست، انسان هست، خدا هست، و انسان هم شعورمند هست، انسان هم هدفمند هست. پس انسان هدفمند برای اینکه فعل اختیاری هم یه واقعیتی هست، انسان برای اینکه با اون هدف برسه باید اینطوری باشه، نباید چی؟ اونطوری باشه. لذا در واقع بایدها و نبایدها از محدوده زبرین هستش و اون پایه ها مبتنی بر زیرین هستش. لذا اینها آقایانم که این صحبت رو می فرمایند، اینها هم در واقع ارزش ها رو اعتباری میدونن، اعتباری به معنای انتزاعی نه اعتبار صرف، یعنی اعتباری را که منشه انتزاع خارجی داره که منشه انتزاعش هم اون دوتای بالایی که هستش، فعل اختیاری و هدف، که هر دو عنوان واقعیته. حالا اونی که مهمه فعل اختیاری که سر جای خودش هست، ما واقعیت هدف رو باید ترسیم بکنیم. حالا هدف اگر مادیت شد باید شما میشه همون، اگر هدفتون در واقع امور مثل خداوند تبارک و تعالی شد، حقیقت هستی شد، باید شما میشه همون. یعنی لذا در فلسفه های اساسی ظاهرن هیچ تفاوتی بین مکاتب وجود نداره، منتها اونی که بیش از همه محل اهمیت هستش این هستش که ما اون هدف رو، یعنی هر کسی که رئالیسم عملا در واقع قائل به این هستش که فعل اختیاری یک حقیقتی است، و از طرف دیگر هدف مطلوب، هدف مطلوب هم بستگی به مکاتب داره که نهایتش مثلا حالا مکتب مادی و مکتب الهی. لذا اینجا همه در واقع چی میشه؟ اونی که رو بنا هست اون اعتباری به معنای انتزاعی است که ریشه در اون پایه داره. لذا شما در اینجا فرمودید که این اعتباری هستش، مثلا در این حال حسن در واقع عدالت و قبح ظلم، اینها اون ذاتی هستش و ما ادای این. خب نباید اگه اینطوری بگیریم، بگیم این خوب و بد که ریشه در فعل اختیاری داره این به عنوانه، اما از مصادیق خوب و بد یکی از مصادیقش یه مسئله مثلا صداقتش که امانت یکی فلانه، یکی هم ظلم و در واقع به تعبیری عدالت هستش. اینطوری اگه بگیم به نظر چی میرسه؟
از کنم خدمتتون چند تا نکته فرمودید. یک نکته این که همه معتقدن منشه اعتباریات یه واقعیت هاییست، نه اینطوری نیست. اینایی که اعتباریات رو صرفاً سلائق انسانی میدانن، مثل این که کسی سلیقش اینه که رنگ مثلا آبی رو خوشش میاد، یکی دیگه مثلا رنگ زرد خوشش میاد، و این یک منشأ واقعی نداره که بگیم مثلا پس باید همه مثلا رنگ آبی رو خوش میاد رنگ زرد خوش میاد. از بعضی اعتباریات رو هیچ منشأ واقعی براش قائل نیستن. مکاتب فلسفه اخلاق بعضی اینطوریه، بعضی منشأ واقعی برای اعتباریات قائلن. نکته دوم اینایی که منشأ در این که فرمودید اعتباریات، خب بله اکثرا اعتباری میدونن، ولی مثلا منشأ چون واقعی دارد، مثلا میشه نتیجه گیریم که بگیم که خود اعتباریات واقعی هم
یعنی انتزاعی هم
یعنی انتزاعی. بله کسانی مثل آیت الله مصباح و آیت الله حائری، دکتر مهدی حائری، اینا انتزاعی میدونن، اما انتزاعی میدونن یعنی اخباری میدونن، چون تمام معقولات ثانی فلسفی اعتباری هست. یعنی چی انتزاعی هست؟ یعنی اخباری هست. بحث در اینه که آیا گزاره‌های اخلاقی باید و نبایدها اخبارن یا انشا. آیه مصباح میگه اخباره، اما اصلا خیلی انتزاع، چون از منشه انتزاع گرفته شد. ولی مشهور میگن نه انشاه. منم معتقدم که ارتکاز ذهنی هر انسان این است که باید و نباید و انشا هم. انشا توضیح دادم دیگه، فعل گفتاریه، اخبار نیست. حالا اخبار میخواد از سنخ انتزاعیات باشه یا گزاره های مثلا معقول ثانیه، معقول اولا باشه، ولی انشاء اعتبار یعنی انشاء. اما اگه انتزاع دانستی انتزاعیات یه اخباری میشه، اخبار که شد خبر از واقع میده. نه خیر، گزارهای اخلاقی و ارزشی انشاء هن، خبر از واقع نمیدن، اما منشای بله واقعی دارن. اما این که فرمودید دو تا واقعیت ما رو به باید میرسونه اینطوری نیست. یه بایدی مطوی داری، مخفی داری، اونو ظاهرا نمیبینید. شما میگید خدا هست، کامل است، انسان هم کمال گراست پس یه مقدمه دیگه هم دارید، انسان باید به سمت کمال برود، وقت بعد نتیجه میگیرید باید این مثلا سیب را یا این نانگی را بخورد یا نخورد. اگر باید انسان به کمال برود و نداشته باشید که نمیتونید رو مصداق دست بذارید که باید این کار رو بکنید یا نباید این کار رو بکنید. این باید دارید. اصلا اصولا منطقا از دو یا چند گزاره هست اصلا نمیشه به نتیجه باید برسید، چون خود شما میگید در منطق باید حد وسط رو عرض کنید، حد اکبر به اصغر متصل بشه. خود شما تو هیچ یک از مقدماتت باید نداری، خود چطور باید استنتاج بشود؟ قطعا غلطه. این حداقل باید یه مقدمه بایدی داشته باشید که عرض کنید
در واقع اون یه روح هسته که
هستی
انسان
که کمالگرایش نه این که انسان کمالگرا است، آره یه هسته، اما این که خب حالا انسان کمالگراست، آیا این انسان کمالگرا باید به سمت کمال برود؟
اگر باشه
خب با اشکال نداره. ببینید به هر حال شما از دو تا هست که خدا کامل است، انسان کمالگراست، باید انسان به کمال برود، نتیجه میگیرید انسان باید راست بگویم. پس اون نتیجه که گرفتی از یه مقدماتی که یکیش بایده، نه مقدمش از دو تا هسته یه بایده، دو تا هسته یه باید.
باید این شایی
نیست که برای آب باید
هیدروژن
نه این باید باید اعتباریه، این که نه انشاءه، نه این که انسان باید به سمت کمال برود باید اعتباریه. میدونم اون عرض کردم اون باید در واقع بیانگر یه اخباره. نه انسان کمالگراست ازش در نمیاد که باید به سمت کمال برود.
لازمش
نه چه لازمه ای؟
لازم.
از کجا در
آمد؟ که
چرا؟ از کجا به دست آمد؟ نه میدونم. ببینید شما میگید من حساب میگید انسان
باید زنده بمانه
نه الان میخواید از حسی بایدی رو در بیاری. ببینید میگید خداوند هست، از کجا در میاری که باید او رو عبادت کنی؟ نه فرق نمی کنه، من میگم انسان کمالگرا است، از کجا در میاری؟ نه این پس از کجا در میاد؟ چرا کجا؟ نه چه لازمی خود شما باید نشون به تبیین کنید لازمه رو. ببین اگه بخواه ادعا کنید خب ادعا کنید تا صبح ادعا کنید، اما تبیین باید بکنید، بعد تبیین کنید انسان کمالگرا است. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید میگیم انسان طالب مثلا فرض کنید زیبایی است، انسان طالب فرض کنید ثروت هست، انسان طالب هر چی، خیلی انسان طالب خیلی چیز هست، میشه انسان که پس باید اونو انجام بده. انسان اصلا فطرتاً شهوتگراست، انسان فطرتاً غضبگراست، انسان فطرتاً شهوتگرا هم هست. فطرت ما اینه دیگه، ما فطرتاً هم عقلگراییم هم غضبگراییم هم شهوتگراییم.
پس
ذاتیه فطرت ما اینه، سرشت ما آدما به شهوت و غضب و عقله، نه سه تاست دیگه. ولی میدونم ما الان نتیجه بگیریم باید شهوتگرا باشیم، باید غضبگرا باشیم، نه میدونم دیگه، نه میدونم از کجا در میارید که این باید، چون نگاه چون شارع مقدس داره به شما میگه، میگه این حد از شهوت و این حد از غضب، این حد از عقل رو داشته باش، و چون قبلش هم یه باید دیگه داری، اطیع الله و اطیع الرسول، اگر اون باید اطاعت نبود این باید به دست نمی آمد. خدا معبود است، هر معبودی رو عقل میگه باید پرستید، پس باید خدا رو پرستید. یعنی اگر دقت کنید اصلا منطقا دو تا چهار تا است. شما اگر کل مقدماتت هست باشه نمیتونید باید استنتاج کنید، باید از کجا نتیجه ببین، نتیجه تابع اخص مقدماته، وقتی تو مقدماتت هیچ بایدی ندارید
مثل چطور؟ نظریه تحلیلیه، یعنی خدا معبود است، همین که معبود است پس پرستش
یه کبرایی دارید متویه، بهش توجه نمی کنید و اون اینه که هر معبودی رو باید پرستید. من اصلا کار ندارم به این مثالو، من به شما میگم منطقا، مگر نه نتیجه از مقدمات استنتاج میشه؟ اگر تو مقدماتت هیچ بایدی نباشه چطور تو نتیجه باید زاییده شد؟ اصلا منطقا معقوله؟ مغالطه هست دیگه، مغالطه طبیعت گرایانه. نه حالا اون صحبت دیگریست، که اون صحبت دیگریست. بله عرض کردم استاد مصباح نظرش اینه که همه بایدهای اخلاقی در واقع هستی شناسان است. من این ببین این اشکالم نداره، بپذیرید این رو، ولی من میگم خلاف ارتکاز عرفی است. یعنی وقتی شما به عرف مراجعه میکنید باید عدالت بورزید، ببینید واقعا باید عدالت بورزید مترادف است با این جمله که اگر عدالت بورزید به کمال میرسید؟ مترادفن اینا؟ مترادف نیست. عرف چی میفهمه؟ نه بله بله، چون این اصلا از نه 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 نه، این که آیا این گزاره اعتبار است یا انشاء است یا اخبار است عرفیه. من میگم آش ببینید آیت الله مصباح فرمایشش اینه دیگه، شیخ الاستاد میفرماید باید عدالت بورزید. یعنی چی؟ یعنی اگر عدالت بورزید به کمال میرسید. واقعا مترادفن این دوتا؟ نه میدونم، یعنی منشأش رو داری میگی، داری منشأ هستی شناسیش رو داری میگی. ما در حرف درستش ما قبول داریم، اما باید عدالت بورزید این انشاءه، انشاء حکایت از واقع نمی کنه، اما منشأ واقعی دارد. منشأ واقعیش همونیست که استاد مصباح بیان کرده. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه. Thank you.